ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 12 بهمن 1400 هجری شمسی برابر 1 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام. تلویبیون، پلتفرم پخش زنده و آرشیو شبکه‌های رادیو و تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه از سوی گروه سایبری عدالت علی هک شد و این گروه بر روی برنامه‌های برخی از شبکه‌های دولتی ایران که از این طریق پخش می‌شد، محتوای سیاسی پخش کرد. گروه سایبری عدالت علی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر به رادیو فردا ویدیویی از این هک را نیز ارسال کرد و شبکه تلویبیون نیز اختلال در سیستم خود را تایید کرد. گروه سایبری موسوم به عدالت علی فروردین امسال نیز ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر رسانه‌ها قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بود. آمریکا به علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون ملی کشتی ایران، برای حضور در رقابت‌های 23 بهمن در آرلینگتون تگزاس روادید نداد. ظاهراً این تصمیم در پی تأکید علیرضا دبیر به التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا گرفته شده است.
من همیشه میگم مرگ بر آمریکا، ولی مهمتر از مرگ بر آمریکا عملشه.
محمد ابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی ایران، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که آمریکا علاوه بر علیرضا دبیر به 2 کشتیگیر و 1 مربی نیز روادید نداده است. او نام این افراد را اعلام نکرد. سخنگوی فدراسیون کشتی افزود به طرف آمریکایی گفته شده که تنها در صورت صدور روادید برای تمامی نفرات تیم ملی عازم آمریکا خواهد شد. پیشتر علیرضا دبیر گفته بود اگر آمریکا حتی به 1 نفر از اعضای هیئت ایران روادید ندهد، سفر تیم ملی کشتی به آمریکا را لغو خواهد کرد. این در حالی است که حضور رئیس فدراسیون در مسابقات کشتی ضروری نیست. پس از بازتاب گسترده و منفی نورپردازی پرچم چین روی برج میدان آزادی، شهرداری تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در جریان این اقدام نبوده و بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این پروژه را انجام داده. به گفته مدیران شهرداری، درخواست نورپردازی و انعکاس پرچم چین روی میدان آزادی از سوی انجمن دوستی ایران و چین و به مناسبت سال نو چینی ها مطرح شده و سفارت چین نیز در این زمینه همکاری داشته است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با اشاره به زمان نورپردازی، یعنی روز ورود آیت الله خمینی به ایران، ضمن یادآوری سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، این رویداد را نمادی از تبدیل شدن ایران به مستعمره چین توصیف کردند. با وجود افزایش درآمدهای نفتی ایران طی ماه‌های مرداد تا پایان آذر نسبت به 4 ماه ابتدایی سال، اما بودجه نفتی ایران در 9 ماهه امسال در مجموع تنها 31% تحقق یافته است. در بودجه سال جاری صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه با قیمت 40 دلار در نظر گرفته شده است. خبرگزاری بلومبرگ اخیراً گزارش داد که ایران نفت خود را با 10% تخفیف به دلال‌ها می‌فروشد و نفت ایران از راه‌های مختلف و پنهانی تحت نام نفت دیگر کشورها، خصوصاً اندونزی، مالزی، عمان، امارات و عراق، به پالایشگاه‌های کوچک و غیر دولتی چین تحویل داده می‌شود. بدین ترتیب بخش مهمی از درآمدهای نفتی ایران صرف هزینه دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌شود. و رسانه‌های ایران در پی انکار مکرر دولت ابراهیم رئیسی از انتصابات فامیلی و تأکید رئیس جمهوری اسلامی بر شایسته سالاری، فهرست جدیدی از انتصابات فامیلی در دولت 13 منتشر کردند. بر پایه گزارشی که پایگاه خبری چند ثانیه منتشر کرده و سایر رسانه‌های داخلی نیز به آن پرداختند، میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی، علی باقری کنی، برادر باجناق رئیس جمهوری، و زینب کدخدا، دختر خاله همسر آقای رئیس جمهوری، آقای رئیسی در این فهرست به چشم می‌خورند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. وعده جدید برای حل و فصل طرح رتبه بندی معلمان به دنبال دور اخیر اعتصاب و اعتراضات آموزگاران ایران. هک شدن یک سایت پخش شبکه‌های رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی در سالروز ورود آیت الله خمینی به ایران.
در مجموع میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که زیرساخت‌های اینترنتی در ایران دچار مشکلات امنیتی متعددی هست و این مشکلات هم بهش رسیدگی نمیشه.
آزادی موقت کیوان صمیمی، زندانی سیاسی قدیمی، در پی نامی اخیر وی از زندان.
این خبر خیلی خوبی هست از این نظر که جان آقای صمیمی حداقل برای حال حاضر در خارج از زندان از خطر رها شدند.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. مقامات جمهوری اسلامی به دنبال دور اخیر اعتصاب و اعتراضات معلمان ایران در وعده‌های جدید اظهار داشتند که طرح رتبه بندی معلمان احتمالاً تا روز چهارشنبه قرار است که نهایی بشود و اضافه کردند که ایرادهای آن طرح در دست بررسی است. روزبه بلحری از رادیو فردا که تحولات صنفی رو دنبال میکنه همراه ماست. روزبه، بگو از آنچه که مقامات اظهار داشتند به دنبال اعتراضات سه روزه معلمان کشور که حالا آیا این وعده‌های جدیدی هست یا چگونه هست؟
سلام بکتوش و همچنین شنوندگان گرامی، صحبت‌های یوسف نوری در حاشیه مراسم نواختن زنگ سالگرد انقلاب بهمن 57 مطرح شده. وزیر آموزش و پرورش درباره سر رتبه‌بندی صحبت کرده. معلمان خواستار اجرای این طرح هستند. دولت‌ها و مجالس مختلف از 10 سال پیش، یعنی 10 سال و 6 ماه پیش، وعده اجرای این طرح را دادن. تا به الان. الان مطرح میکنن که بودجه کافی در اختیار نیست و بودجه رو که دارن اختصاص میخوان بدن یه چیزی بین 1/3 تا 1/4 بودجه هستش که معلمان انتظار دارن تصدیق و اجرا بشه. خب معلمان خواستاری هستن که حقوقشون تا میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها افزایش پیدا بکنه. این موضوع، یعنی این معطلی، تعلل یا دست به دست کردن، باعث شد که در همین امسال هم ما شاهد بودیم که معلمان در سال جاری بارها تحصن تجمع کردند. این تجمع ها و تحصن ها بالای 100 شهر بود که حالا در دوران اعتراض صنفی همین 3 روز گذشته، یعنی شنبه تا دوشنبه، در روز اول بیش از 200 شهر و روستا بود تحصن، در روز دوم بیش از 300 شهر و روستا بودن این تحصن و خب این تجمع روز دوشنبه هم در بیش از 100 شهر بود که خیلی گسترده بود به رغم بازداشت‌هایی هم که صورت گرفته. حالا آقای نوری گفته که این موضوع رتبه‌بندی در حال پیگیریه، اما به گفته او برخی افراد معلمان رو تحریک میکنن سر کلاس درس نرن و گفته این موضوع با هیچ قاعده جور نیست. این خب در شرایط نیست و باید مطرح میشه که خب در تمام دنیا اعتراض صنفی از جمله اعتصاب و تجمع یک در بیشتر کشورهای دنیا یک امر عادی به حساب میاد و پذیرفته شده است. وزیر آموزش و پرورش در همین ارتباط که خواسته با هیچ قاعده مواجه نیست و تحریک شدن معلمان، گفته خانواده ها با بنده تماس گرفتن چرا معلمان سر کلاس نمیرن، حق دانش آموز درباره تضییعه و در این حال گفته که رتبه‌بندی برای امسال نبوده، برای سال بعد بوده. دولت در حال ارفاقه، در حالی که چنین بحثی نبود، اصلا بحث ارفاق و اینها نبود، امسال قرار بوده به اجرا در.
همین طرح رتبه بندی روز به که روی میز همچنان مونده، خب این تنها خواسته معلمان کشور نیست، ضمن اینکه شاید یکی از خواستهای محوریشون باشه، ولی اونها خواستهای بسیار بیشتری دارن.
درسته برداشت، کاملا به نکته درستی اشاره کردی. این یکی از خواستای دیگه هم دارن، مثل اجرای قانون همسانسازی حقوق برای بازنشستگان، یکی پرداخت پاداش پایان خدمت، رسمی شدن معلمان خرید خدمات، اجرای خواستای نیروهای خدماتی مدارس که اتفاقا در بخشی از تجمع هم شرکت کردن، اونها هم خواستار اجرای طرح رتبه بندی هستند. آموزش رایگان و با کیفیت بر اساس اصلی قانون اساسی، حالا در تجمع دیروز هم یعنی دوشنبه بحث آموزش به زبان مادری هم در بخشی از شهرها مطرح شد. در این حال پایان برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان معلمان و همینطور آزادی اونهاست. شما میتونید که خب همین دیروز آقای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به زندان محکوم شد. در این حال شماری از فعالان صنفی همچنان در زندان هستند، از جمله آقای اسماعیل عبدی، محمد رضا رمضان‌زاده و شمار دیگری حالا به اتهامهای امنیتی یا سیاسی احکام زندان دریافت کردند و باز هم شمار خیلی زیادی در همین روزها احضار شده بودند، تهدید شده بودند که در تظاهرات و تجمعها شرکت نکنند. اما همین تحسن دو روزه و تجمع دیروز نشون داد که به رغم فشارهایی که داره میاد، به خاطر برآورده نشدن مطالبات معلمان نه فقط در رتبه بندی، این حرکت همچنان داره گسترش پیدا میکنه.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد. همانگونه که پیشتر در اخبار شنیدید، گزارش ها هاکیست یک وبسایت پخش شبکه های رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی امروز 12 بهمن مصادف با سالروز ورود آیت الله خمینی به ایران توسط یک گروه سایبری هک شده است. گروه سایبری موسوم به عدالت علی با اعلام این اقدام خود به رادیو فردا ویدیویی از این هک را ارسال و سایت تلویبیون نیز اختلال در سیستم خود را تایید کرده است. در ویدیوی ارسالی، فردی نقابدار در جریان هک سایت تلویبیون پیامی ضد حکومتی می دهد. پیشتر نیز گروه سایبری نامبرده ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و رسانه‌های دیگر قرار داده بود که حاوی تصاویری از وضعیت داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بود. اخیراً نیز گزارش‌هایی از هک شدن بعضی شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای لحظاتی منتشر شدند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا، درباره هک شدن سایت تلویزیون به رادیو فردا میگوید:
در این مورد اطلاعات چندان زیادی ما نداریم. وبسایت تلویزیون وبسایتی هستش که پخش زنده میکنه تمامی در واقع شبکه‌های صدا و سیما رو. ما نمیدونیم که آیا این وبسایت دوچاره در واقع این مسئله شده یا آیا در صدا و سیما این اتفاق افتاده و به دلیل اینکه اینا داشتن پخش زنده میکردن در واقع این تصاویر روی وبسایت تلویزیون دیده شده، و متاسفانه میگم جزئیات خیلی زیادی نمیدونیم. ولی به هر حال مسئله ای که هستش اینه که ما طی ماهای گذشته شاهد این بودیم که حمله های سایبری متعددی در ایران اتفاق افتاده. برخی از اونها حمله های خیلی بزرگی بودن، مثل مورد پمپ بنزین ها، و برخی ها هم در واقع مواردی بودن که همچنان توشون شک و شبهه در مورد چگونگی و عامل انجامشون هست. ولی در مجموع میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که زیرساخت های اینترنتی در ایران دچار مشکلات امنیتی متعددی هست و این مشکلات هم بهش رسیدگی نمیشه. در نتیجه احتمالا ما شاهد حمله های بیشتر هم خواهیم بود.
این پیامی که این گروه در وبسایت تلویزیون منتشر کرده یکی دو دقیقه است، فردی که نقاب داره یک جوری تداعی میکنه اون تصویر گروه هکرز انونیموس یا همون هکرهای ناشناس رو که خب در سالهای گذشته حملات سایبری زیادی داشتن، متعددی داشتن به وبسایت ها و جاهای عمده. آیا ارتباطی میتونه وجود داشته باشه یا اینکه گروهی هستش که برای خودش این اقدامات رو صورت میده؟
نه، من بعید میدونم ارتباطی وجود داشته باشه. هکرهای انانیمس در واقع اونها گروه خیلی متشکل و در واقع میشه گفتش سازماندهی درستی دارن و همشون هم در واقع وقتی که اقدام به هک جایی بکنن خودشون اعلام میکنن که این کار رو ما کردیم و جزئیاتش رو هم معمولا منتشر میکنن. این رو در واقع من که دیدم این یه کانال تلگرامی به نام همون گروه هکری عدالت علی، حالا اونا ادعا میکنن، ما نمیدونیم اونا کردن یا نکردن یا از چند و چونش مطلع نیستیم، اما اون گروه داره ادعا میکنه. و این تصویر ماسک هم در واقع تصویری هستش که شده سمبل اقدامهای هکری. اگه شما ببینید تو خیلی از فیلم ها حتی هم از این استفاده میکنن، خیلی از لوگوها تو خیلی از وبسایت ها جاهای مختلف. الزاما به این معنی نیستش که هکرهای انانیمس دارن این کارو میکنن، کما اینکه میگم اونها معمولا اگر که اقدام به کاری انجام بدن خیلی رسمی با جزئیات و دقیق مشخص میکنن و اعلام میکنن که مسئولیت اون هک با اون گروه هستش. ولی در این مورد چنین اقدامی صورت نگرفته و بعید هم من میدونم ربطی داشته باشه به این گروه.
خب همین گروه پیشتر شبکه‌های دوربین‌های مداربسته داخل زندان رو هک کرده بود و تصاویرش رو منتشر کرده بود. یک چنین گروهی آیا در خارج میتونه این کار رو انجام بده؟ در داخل هم میتونه انجام بده؟
ببینید، واقعیتش اینه که این گروه در واقع کارهاشون در حاله از ابهام قرار داره. یعنی ما واقعیتش اینه که جزئیات فنی از اینکه چطور این اقدام صورت گرفته نمیدونیم. در مورد کارهای این گروه من اینطور فکر میکردم، همین که در نشریات آلمانی یک محقق امنیت سایبری در واقع خیلی این مسئله رو در واقع رد میکنه که الزاماً این گروه دارن این کارو میکنن. به نظر میادش که ارتباطاتی در درون باید وجود داشته باشه، یعنی یک عنصر انسانی چه در درون زندان اوین چه در این مورد میتونه در واقع دست به این اقدام بزنه و حالا یا بهشون اطلاع بده که چطور این سیستم ها دارن کار میکنن یا حالا بدافزاری در اونجا قرار بده. و فکر نمیکنم من الزاماً از بیرون باشه. به هر حال ما جزئیات فنی نمیدونیم و اینها همش در واقع به حاصل همین اطلاعات ناقصی است که در اینترنت وجود داره و نمیتونیم خیلی 100% و دقیق هر کدوم از اینا رو چه رد بکنیم چه تایید بکنیم.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
نمیده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کیوان صمیمی، زندانی سیاسی قدیمی، موقتاً از زندان بنابر گزارش ها آزاد گردیده است. وکیل وی مصطفی نیلی عصر امروز در شبکه های اجتماعی اطلاع داده است کیوان صمیمی با توجه به گزارش پزشکی قانونی در مورد وضعیت جسمانیش به طور موقت از زندان آزاد شده است. کیوان صمیمی که 73 سال دارد به تازگی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده بود و در نامه‌ای از زندان روایتی از انتقالش را شرح داده و نوشته بود که مسئولان زندان با فریب و دروغ باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شده و احتمالاً دنبال به نوشته وی پروژه فرسوده سازی و حتی قتل تدریجی او هستند. اما در پی گزارش هایی که ساعتی پیش مخابره شدن مبنی بر آزادی موقت کیوان صمیمی گفتگویی داشتیم با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نیویورک.
این خبر خیلی خوبی هست از این نظر که جان آقای صمیمی اقلا برای حال حاضر در خارج از زندان از خطر رها شدند، ولی متاسفانه آزادی موقت هست و البته که امیدوارم با شرایطی که دارن تمدید بشه، ولی هم به خودشون و وکلاشون آقای میلی مخصوصاً که پیگیری کردن تبریک میگم. این بسیار غیر عادلانه بود، ایشون با این سن بالا رو با روند غیر عدالتی در زندان نگه داشته بودن و مداوم جا به جا میکردن و شک و تردید نیست که سیاست زندانبانان و حاکمانی که اونها رو بر این مقام ها گذاشتن این هست که زندانیان سیاسی رو یکی یکی به خیال خودشون به دلایل طبیعی حذف کنند و پس از مرگ بکتاش آبتین ما باید خیلی در زمینه تمام زندانیان سیاسی حساسیت داشته باشیم و سن بالای آقای صمیمی، بیماری هایی که داشتند، همه اینها بر طبق خود قانون باید آزاد می شدن و این حداقل در مورد ایشون خبر باید فال نیک گرفت، ولی من هنوز نگران بسیاری از زندانیان دیگه هستم که در همچین شرایطی به سر می برن.
اشاره کردین به زندانیان دیگه آقای قائمی، گزارش ها که شماری از زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا هستند، در مورد وضعیت اونها چه جزئیاتی رو در دست داره کمپین بین‌المللی حقوق بشر؟
بله، بر اساس اطلاعات ما این اعتصابات ادامه داره در زندان‌های مختلف و زندانیان مختلف هم بهش می‌پیوندند و نامه‌های مختلفی رو خودشون من جمله مثل نام آقای صمیمی ولی ده‌ها زندانی دیگه هم صداشون رو دارن به دنیای بیرون می‌فرستند که در برخی موارد حتی میگن که زندانبانان و بازجویان اونها مستقیما بهشون گفتن که ما به جای اعدام و حبس فیزیکی شما به دست خودمون، برامون خیلی هزینه‌اش کمتره که در زندان شرایط ایجاد کنیم که شما رو از بین ببریم. یعنی این پیام رو مستقیم به زندانیان میدن و این اعتصاب قضاها موجب این میشه که تمام ما نگران باشیم و حساسیت رو روی حفظ جان اونها و امیدوارم آزادی همه اونها بتونیم معطوف کنیم.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نیویورک.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا
22 دقیقه ایران. صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. شماری از رسانه‌های خبری بین المللی گزارش دادند که امیر قطر در دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن درباره ایران و مذاکرات احیای برجام گفتگو کرده است. وزیر خارجه قطر هفته گذشته در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ملاقات داشت و گفته شده که از محورهای دیدار امیر قطر با مقامات ایالات متحده در واشنگتن ارسال پیام یا نقطه نظرات مقامات جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکاست. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در ادامه نقش آفرینی قطر در تحولات منطقه‌ای، این کشور قصد دارد تا در پرونده پیچیده هسته‌ای ایران نیز برای خود نقش بیشتری را تعریف کند. در سفر امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به آمریکا گفته شده که این کشور برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و ایالات متحده به یکدیگر تلاش می‌کند. وزیر خارجه قطر هفته گذشته پیش از سفر امیر قطر به آمریکا به تهران سفر کرد و با مقامات ارشد دولت ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه دیدار کرده بود. پیشتر برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای از جمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بودند که امیر قطر در دیدار با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، درباره مسئله ایران و مذاکرات احیای برجام گفتگو خواهد کرد. در میان کشورهای خلیج فارس، قطر و عمان روابط نزدیکی با ایران دارند. حتی برخی از رسانه‌ها از رایزنی هفته گذشته وزیر خارجه قطر در تهران درباره آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران خبر داده بودند، نقشی که پیشتر عمان در آن فعال بوده است. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، در ارزیابی نقش قطر در پرونده هسته ایران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، بعد از اون برگزاری 41 اجلاس شورای همکاری خلیج فارس موسوم به اجلاس الاولا که در عربستان در ژانویه 2001 برگزار شد و به موجب اون محاصره و تحریم قطر به اتمام در واقع رسید، قطر تونسته مشکلاتش رو در داخل شورای همکاری خلیج فارس حل بکنه و همین مسئله که تونسته مشکلاتش رو در داخل حل بکنه در شورای همکاری خلیج فارس باعث شده که تبدیل بشه به یک وزن دیپلماتیک که بتونه روی تحولات منطقه‌ای تأثیر بگذاره. یکی از این تحولات منطقه‌ای که قطر به نظر میرسه روش تمرکز کرده مناقشه ایران با غرب هستش. البته این رو اشاره بکنم که در اون بحران قطر، جمهوری اسلامی و ترکیه جزء معدود کشورهایی بودن که از قطر تا آخر ماجرا حمایت کردن و الان هم قطر به نظر میاد داره سعی میکنه از اون وضع دیپلماتیک خودش برای ایران و برای منافع خودش استفاده بکنه. آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، پنجشنبه گذشته، یعنی 4 روز قبل از سفر امیر قطر به واشنگتن به ایران سفر کرد. به گفته خود وزیر امور خارجه قطر، این کشور داره سعی میکنه که از این کانال‌های موجود برای نزدیک کردن مواضع ایران و آمریکا استفاده بکنه. برای این به نظر میرسه که قطر نه فقط نقش پیام رسان به واشنگتن رو، که بلکه نقش میانجیگر رو هم داره ایفا میکنه، چون قطری‌ها به خوبی میدونن که اگر مذاکرات در وین به شکست بیانجامه، منطقه خلیج فارس به احتمال زیاد دوباره تبدیل به کانون تنش خواهد شد، شبیه اتفاقاتی که در رابطه با جنگ نفتکش ها رو خواهد داد دوباره ما شاهد اون خواهیم بود، و به همین خاطر لازم است از نظر اونها که ثبات نسبی در منطقه حتما برقرار بشه.
در همین حال موقعیت ویژه قطر در منطقه خلیج فارس و میزبانی این کشور از بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در غرب آسیا، این کشور بسیار کوچک منطقه را با توجه به منابع سرشار انرژی که دارد به متحدی ویژه برای ایالات متحده ساخته است، به طوری که آمریکا قصد دارد این کشور را به عنوان یکی از متحدان اصلی غیر عضو سازمان ناتو معرفی کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این خبر را در دیدار دوشنبه هفته جاری امیر قطر در کاخ سفید اعلام کرد. حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل، در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که نقش بسیار مهمی رو قطر در تغییر و تحولات منطقه‌ای ایفا بکنه. این رو نه فقط تو در واقع مسئله بحران غرب و ایران ما شاهد هستیم، بلکه روی مناقشه فلسطین و اسرائیل همین نقشی که قطر بازی میکنه رو ما میبینیم. البته قطری‌ها از حماس حمایت میکنن. در موضوع افغانستان، این قطر بود که به خروج نظامیان آمریکایی و شهروندان افغان از کابل کمک کرد با پروازهای چارتری که در اختیار آمریکایی‌ها قرار میدادن. قطر خودش بارها میزبان هیئت‌های افغان و طالبان و مقامات آمریکایی در دوحه بوده. در موضوع سوریه در مارس 2021 دوحه میزبان نشست مقامات قطر، ترکیه و روسیه در خصوص دستیابی به یک راه حل سیاسی در مورد بحران سوریه بود، نشست کم نظیری بودش. در موضوع اوکراین، با توجه به اینکه ما تهدید روسیه مبنی بر قطع صادرات گاز این کشور به اروپا رو در واقع می‌بینیم، امیر قطر بخش از هدفش به سفرش به آمریکا این بوده که اون بحث ارسال گاز ال‌ان‌جی قطر رو به اروپایی‌ها مطرح بکنه. برای این در موضوع اوکراین هم داره قطر نقش بازی می‌کنه. در موضوع ایران هم به نظر میاد که داره نقش میانجیگر رو ایفا می‌کنه، و این رو هم نباید نادیده بگیریم که اساساً همکاری‌های امنیتی دفاعی قطر و ایالات متحده بسیار جامع و فراگیر است. قطر مقر فرماندهی سنتکام و میزبان پایگاه هوایی الودید در جنوب غربی دوحه هست و پایگاه دریایی حمد هم در واقع میزبانی میکنه. 10,000 سرباز آمریکایی در قطر حضور دارن. در تحلیل نهایی من تصور میکنم که اون نقشی رو که اوباما به طور مثال برای ترکیه متصور بود در دوران ریاست جمهوری خودش، که البته اون ترکیه و آمریکا با هم دیگه دچار اختلاف شدن، و نقشی که ترامپ برای عربستان و اسرائیل در واقع ترسیم کرده بود در دوران ریاست جمهوری خودش و تا یه حدی به یک جاهای رسید، این نقش رو داره دولت بایدن برای قطر و تا حدی امارات ترسیم میکنه. بنابراین به نظر میرسه که قطر در معادلات در واقع منطقه‌ای با توجه به حمایتی که واشنگتن از اون خواهد کرد به لحاظ دیپلماتیک و البته حالا اون همکاری امنیتی و نظامی نقش بسیار مهمی رو قطر توی تحولات منطقه‌ای ایفا خواهد کرد.
در بحبوحه بحران اوکراین، غرب به دنبال تأمین کنندگانی برای جایگزینی گاز وارداتی از روسیه است تا در صورت حمله روسیه به اوکراین از کمبود انرژی در اروپا جلوگیری شود. به نوشته خبرگزاری ها، با توجه به اینکه قطر دارای یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است، تصمیم جو بایدن در معرفی قطر به عنوان متحد ویژه آمریکا می تواند به بحران احتمالی کمبود گاز در اروپا مرتبط باشد.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. همین چند روز پیش بود که رؤسای هیئت‌های نمایندگی ایالات متحده اروپا، روسیه، جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی از مذاکراتشان بازگشتند تا در خصوص آنچه تصمیمات سیاسی جدی عنوان شده با رهبرانشان مشورت کنند. مقامات ایالات متحده و اروپا گفتند که اگر قرار است توافقی برای احیای معامله هسته‌ای کسب شود، این مهم باید طی هفته‌های آتی به نتیجه برسد. جمشید زند از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری بار دیگر تأکید کرد که در چند هفته آینده مذاکرات احیای برجام باید به نتیجه برسد. به گفته وی این موضوع به ایران هم اطلاع داده شده و اگر در چند هفته آینده توافقی به دست نیاید، بازگشت به برجام عملاً غیر ممکن خواهد بود. هیئت‌های نمایندگی درگیر در مذاکرات وین روز جمعه به پایتخت‌های خود بازگشتند تا تصمیم‌های مهم سیاسی از طرف رهبران این کشورها در مورد پرونده هسته‌ای ایران اتخاذ شود و مذاکرات وین روند پایانی خود را طی کند. در این حال جلسات کارگروه‌ها در وین همچنان ادامه دارد و به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، فهرست موارد مورد اختلاف طرفین تهیه شده و در انتظار تصمیم نهایی است. آمریکا بارها اعلام کرده که در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگر را اجرا خواهد کرد، اما ایران هنوز اعلام نکرده که در صورت شکست مذاکرات چه سیاستی را پیش خواهد گرفت. بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم وین، معتقد است در شرایط فعلی دریافت تضمین از طرف واشنگتن و لغو برخی از تحریم‌ها مهمترین خواسته‌های تهران است.
تا چه حد جمهوری اسلامی دنبال تضمینه؟ زیرا که تضمین دادن از طرف امریکایی‌ها، تضمین سیاسی دادن تقریبا میشه بگید در لحظه کنونی غیر ممکن. موضوع دیگه این که تا چه حد تحریم‌های غیر برجامی رو بردارن. احتمالا جمهوری اسلامی کوشش میکنه پاره از رهبراش رو از توی تحریم‌ها بیاره بیرون. از طرف جمهوری اسلامی مشکل میتونه این باشه که تا چه حد حاضره که از اقداماتی که تاکنون برای پیشبرد غنی‌سازیش انجام داده پاپس بکشه. به طور مشخص تا چه حد حاضره سانتریفوژای نسل جدید رو از کشور خارج کنه، به یک نحوی از دسترسش خارج بکنه. موضوع دیگر این که جمهوری اسلامی تکیه کرده در ماهای اخیر روی برنامه غنی‌سازی 60% و 20%. تا چقدر حاضر باشه این مواد رو از دستش بده. اینا به نظرم یاد مشکلاتیه که تصمیم سیاسی جدی لازم داره.
همزمان با مذاکرات وین، رایزنی‌های دیپلماتیک نیز در هفته‌های اخیر تشدید شده است. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل، سفر امیر قطر به واشنگتن، سفر وزیر خارجه قطر به تهران و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و ایران از جمله فعالیت‌های دیپلماتیکی هستند که در روزهای اخیر برای به نتیجه رساندن مذاکرات وین انجام شده‌اند. اما در کنار این فعالیت‌های دیپلماتیک در صحنه جهانی، موج مخالفت با احیای برجام در تهران همچنان ادامه دارد. جدیدترین اقدام در مخالفت با ادامه گفتگوها، نامه محرمانه سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری به آیت الله خامنه‌ای است که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی وی در این نامه خواستار خروج از برجام و غنی‌سازی 90% اورانیوم شده است. به نوشته رسانه‌های ایران، هدف از این پیشنهاد بالا بردن قدرت چانه‌زنی ایران و وادار کردن آمریکا به پذیرش همه خواسته‌های تهران است. موضوع دیگری هم که در حاشیه مذاکرات وین مطرح شده، انتقال تأسیسات تولید دستگاه‌های سانتریفیوژ از مجتمع تسای کرج به اصفهان است که به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا هفته گذشته تولید دستگاه‌های جدید سانتریفیوژ در این محل آغاز نشده بود. بهروز بیات می‌گوید زمانبندی این اقدام ایران یک حرکت سیاسی است تا یک نیاز فنی.
جمهوری اسلامی ممکنه که به لحاظ تکنیکی ترجیح بده فعالیتاشو در یک جا متمرکز بکنه. در این سال‌های اخیر اصفهان به عنوان یکی از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی شکل یافته. اولا آیا همچین ضرورت عاجلی وجود داره؟ اعلام کردنش در این لحظه کنونی، من فکر میکنم این اقدامی که کردم بیشتر جنبه سیاسی داره در لحظه کنونی که به جهانیان و غربی ها بگویم که ما مصممیم برنامه غنی‌سازیمونو با شدت و حدت پیش ببریم.
در تیر ماه سال جاری بخشی از مجتمع تسای کرج بر اثر حمله پهپادی که جمهوری اسلامی آن را به اسرائیل نسبت داده تخریب شد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سانتریفیوژهای پیشرفته ایران در این تأسیسات تولید می‌شد و آژانس برای مدت‌ها به دوربین‌های مستقر در آن دسترسی نداشت.
جمشید زند. به دنبال جدال لفظی روسیه و آمریکا در شورای امنیت ملل متحد، وزیران خارجه دو کشور تلفنی گفتگو می‌کنند. آنا رایسکایا و تحولات اوکراین.
تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش پیرامون اوکراین همچنان ادامه دارد. رهبران بریتانیا، هلند، لهستان و ترکیه قرار است این هفته از کیف دیدار کنند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، سه‌شنبه عازم اوکراین می‌شود. همچنین قرار است او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تلفنی گفتگو و وزیران خارجه و دفاع بریتانیا از مسکو دیدار کنند. سه‌شنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی سخنرانی در پارلمان اعلام کرد لندن، ورشو و کیف اتحاد امنیتی تشکیل خواهند داد. بریتانیا و لهستان در صدر کشورهای هستند که به تقویت توان دفاعی اوکراین کمک می‌کنند. سه‌شنبه از آمریکا نیز پنجمین محموله تسلیحاتی به کیف رسید. همزمان آمریکا و بریتانیا مجدداً به روسیه هشدار دادند. حمله به اوکراین، تحریم‌های سخت از جمله ضبط اموال محافل نزدیک به کرملین در کشورهای غربی را در پی خواهد داشت. این هشدار با اعتراض شدید مسکو روبرو شده. همچنین سفارت روسیه در آمریکا تأکید کرد مسکو از ترس تحریم از تقاضاهای خود عقب نشینی نمی کند. روسیه یک ماه و نیم پیش فهرست تقاضاهای خود از آمریکا و ناتو را منتشر کرد و در حالی که کشورهای غربی نسبت به مذاکره درباره بسیاری از این تقاضاها اعلام آمادگی کردند، چند درخواست از جمله تضمین عدم عضویت اوکراین در ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از اروپای شرقی رد شده. مسکو اصرار دارد این تقاضاها کلیدی است. این در حالی است که مایکل کارپنتر، سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا، طی مصاحبه با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، دوشنبه تاکید کرد حاکمیت ملی و حق کشورهای مستقل برای برگزیدن متحدان خود از اصول کلیدی و غیرقابل مذاکره است. سه‌شنبه الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، با رد گزارش‌های خبرگزاری‌های غربی که به نقل از مقامات آمریکایی نوشتند پاسخ روسیه به پیشنهادهای آمریکا به دست واشنگتن رسید، گفت مسکو هنوز واکنش خود را نهایی نکرده. از سوی دیگر گزارش شده وزیر خارجه روسیه به اعضای ناتو نامه حاوی دیدگاه‌های مسکو درباره اصل تقسیم ناپذیری امنیت که روسیه در توجیه تقاضای عدم گسترش ناتو به شرق به آن استناد می‌کند ارسال کرده. منابع بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه طی دومین تماس تلفنی با همتای فرانسویش طی 3 روز گذشته مضمون تقاضاهای روسیه را برای امانوئل مکرون شرح داد. همچنین برای سه‌شنبه گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا برنامه‌ریزی شده. این نخستین گفتگوی سرگی لاوروف و انتونی بلینکن پس از پاسخ رسمی آمریکا به تقاضاهای امنیتی روسیه است و بررسی آن مهمترین محور این گفتگو اعلام شده. دوشنبه نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل به جدال شدید لفظی بین نمایندگان مسکو و واشنگتن منجر شد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا با رد اتهام مسکو به تحریک تنش‌ها از سوی غرب گفت تجمع نیروهای نظامی روس در بلاروس و مناطق هم مرز با اوکراین گامی تحریک‌آمیز از جانب روسیه است، نه از طرف آمریکای کشور دیگر. روسیه که شمار نیروهایش در مرزهای اوکراین به بیش از 130 هزار تن رسیده میگوید که صرفاً مشغول تمرینات نظامی است. رزمایش های در این سطح در تاریخ اخیر اروپا بی سابقه بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
28مین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم وسول فرانسه آغاز به کار کرده است که در آن 8 فیلم از ایران حضور دارند و لیلا حاتمی بازیگر سرشناس ایرانی هم ریاست هیئت داوران این فستیوال را در دست دارد. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی فیلم در شهر وزول فرانسه نخستین رویداد سینمایی است که 28 سال است به عنوان آغازگر فستیوال‌های فرانسه در چنین روزهایی از فصل زمستان شروع به کار می‌کند. یکی از ویژگی‌های این جشنواره اروپایی در این است که فعالیتش را بر سینما و نمایش فیلم‌های قاره آسیا متمرکز کرده و به نوشته سایتش تاکنون بیش از 700 فیلمساز آسیایی از این فستیوال جایزه دریافت کردند. به بخش رقابتی امسال فیلم‌های بلند جشنواره وزول در شرق فرانسه تازه‌ترین فیلم رضا دورمیشیان به نام مجبوریم راه یافته. این فیلم سینمایی داستان زندگی 3 زن را روایت می‌کند که در 3 موقعیت مختلف اجتماعی زندگی می‌کنند، به این ترتیب که یکی کارتون خواب است، دیگری وکیل و حقوقدان و بالاخره سومی پزشک. در بخش تمرکز بر سینمای جاده ابریشم جشنواره وزول، جزیره آهنی دومین فیلم محمد رسولوف اکران می شود. این فیلم 18 سال پیش ساخته شده و داستان آن درباره نفکش مستعمل و فرسوده است که در حاشیه آبهای خلیج فارس رها شده و در آن افراد بی خانمانی زندگی می کنند که جایی در خشکی ندارند.
زندگی
در کشتی
زیباست
کشتی در دریاست
هر روز
بیشتر فرو می رود.
نوشتید؟
بله.
در فیلم جزیره آهنی ساخته محمد رسولوف همه امور زندگی در این کشتی فرسوده در دست مردی مقتدر به نام نعمت است، اما شرکتی که خود را صاحب این کشتی می داند در تلاش است ساکنان کشتی را بیرون کند. نقش نعمت را در این فیلم علی نصیریان هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما بازی کرده.
آقا جان، مگه به شما نگفتم نمیشه؟ بابا جان نمیشه، به زور متوسل شید. خب بشین، با موشک میخوای کشتی رو بزنی؟ خب بزنی. آقا جان من، این مردم خونه میخوان، زندگی میخوان، بچه‌هاشون اینجا به دنیا اومدن، اینجا بزرگ شدن، همینجوری بذارم برن؟
در بخش تمرکز بر سینمای جاده ابریشم جشنواره وزول در فرانسه دو فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی و سفر قندهار از محسن مخملباف هم اکران می شوند. جاده خاکی به کارگردانی پناه پناهی، آشو از جعفر نجفی، موج سبز ساخته علی صمدی و بالاخره مجموعه کلاغ و گنجشک شگفت انگیز هم در برگیرنده 3 فیلم کوتاه انیمیشن از تولیدات کانون پرورش فکری به فستیوال فیلم در شهر فزول فرانسه راه یافتند. لیلا حاتمی بازیگر سرشناس هم امسال ریاست هیئت داوران این فستیوال اروپایی را در دست دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش از همکارمان به ثانیه‌های پایانی این برنامه خبری، برنامه شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.